تصور کنید میخواید قدرتمندترین، مغرورترین و موقعیت محورترین امپراتوری جهان باستان رو متقاعد کنید که نجات دهنده کل کیهان در واقع یه مجرم سیاسیه.
درسته، اونم مجرمی که به دست خود همون امپراتوری کشته شده.
دقیقاً، روی یه تکه چوب و با تحقیرآمیزترین شکل ممکن اعدام شده. میدونی تو قرن اول میلادی، اونم تو قلب شهر روم، این فقط یه ادعای عجیب نبود، این به معنای واقعی کلمه خودکشی اجتماعی بود.
آره، اصلا کسی جرأت نمیکرد همچین حرفی بزنه.
ولی خب این دقیقاً همون پیامیه که یکی از تاثیرگذارترین متفکران تاریخ یعنی پولوس با اعتماد به نفس کامل به قلب امپراتوری روم میفرسته. امروز تو این کاوش عمیق قراره بریم سراغ یادداشت‌ها و تحلیل‌های دکتر کریگ کینر
که تمرکزش روی آیات 2-17 از فصل اول رساله رومیان هست.
بله، ولی هدف ما اینه که عینک پیشفرض‌های مدرن و میدونی اتو کشیده خودمون رو برداریم. میخوایم ببینیم کلماتی مثل انجیل، فیض و ایمان تو اون بستر فرهنگی پرالتهاب تو دنیایی که روی پاشنه آبرو و شر میچرخید واقعا چه معنایی داشتن. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم.
عالیه، از کجا شروع کنیم؟
همون خطوط ابتدایی. پولوس نامه رو با یه ادعای کیهانی درباره هویت عیسی شروع میکنه. او عیسی رو از یه طرف از نسل داوود میدونه و از طرف دیگه او رو با قدرت فرزند خدا معرفی میکنه.
که این تضاد خیلی مهمیه.
آره، خب برای ذهن مدرن ما این ممکنه شبیه داستانهای اساطیری یونان به نظر برسه. یه چیزی مثلا شبیه یه قهرمان نیمه انسان و نیمه خدا مثل هرکول.
ببین، دقیقاً همینجاست که باید اون عینک مدرن رو برداریم. اینجا هیچ ربطی به اساطیر یونانی و هرکول نداره. پولس اصلاً در مورد ترکیب ژنتیکی یه موجود نیمه خدایی صحبت نمی‌کنه.
پس منظورش چیه؟ چون خیلی دوگانه به نظر میرسه.
او داره یه حقیقت واحد رو از دو زاویه دید کاملاً متفاوت اما مکمل بررسی می‌کنه. از منظر جسم، یعنی از نظر تبارنامه قومی و تاریخی تو این دنیا، عیسی از نسل داووده.
که خب این شرط اصلی برای مسیحا بودن تو سنت یهودیه.
دقیقاً، اما از منظر روح او فرزند خداست. پولوس تأکید میکنه که این جایگاه الهی با یه رویداد تاریخی مشخص به اثبات رسید، یعنی رستاخیز از مردگان، و این کار توسط چیزی انجام شد که پولوس بهش میگه روح قدوسیت.
آها، این ترکیب روح قدوسیت به شدت جلب توجه میکنه، چون راستش ما تو ادبیات معمول اون زمان بیشتر انتظار داریم کلمه روح القدس رو بشنویم. چرا این ترکیب خاص؟
خب این یه ارجاع فوق‌العاده قدرمند برای مخاطب یهودیه. تو یهودیت قرن اول ترکیب عبری روح هاکودش که دقیقاً یعنی روح قدوسیت خیلی رایج بود.
یعنی تو زندگی روزمره‌شون استفاده می‌شد؟
آره، مثلا شما اگه یه یهودی تو قرن اول بودید دعای 18 گانه رو هر روز می‌خوندید. تو این دعاها صراحتاً به قدرت خدا تو رستاخیز مردگان اشاره میشه.
او که اینطور.
کاری که پولس اینجا میکنه استادی تمام عیاره. اون داره زبان نیایش های روزانه یهودیان رو میگیره و میگه همون قدرت عظیمی که هر روز برای رستاخیز مردگان میستایید الان تو عیسی متجلی شده.
عجب. پس با یه تیر دو نشون میزنه. هم ریشه یهودی پیامش رو محکم میکنه، هم یه ادعای کیهانی میکنه. خب حالا پولس خودش رو تو چه جایگاهی میبینه؟ میگه برای این مأموریت فیض و رسالت رو دریافت کرده. اینجا من یه گره ذهنی دارم.
چه گرهی؟
میدونی تو فرهنگ ما فیض معمولاً یعنی یه لطف مجانی. مثل وقتی که پلیس شما رو به خاطر سرعت غیر مجاز نگه میداره ولی به جای جریمه کردن فقط یه اخطار میده و میذاره برید. یه جور گذشت منفعلانه.
درسته، یه تخفیف.
آره. اما وقتی پولس کلمه فیض رو کنار رسالت و مأموریت میاره، انگار داره از یه موتور محرک حرف میزنه، نه فقط یه برگه ترخیص رایگان.
چه تمثیل دقیقی. ببین، درک پولس از فیض اصلاً منفعلانه نیست. خدا این فیض رو به پولس بخشید تا اون رو برای یه مأموریت طاقت فرسا مجهز کنه. این فیض در واقع سوخت موتور رسالت اونه.
تا بتونه چیکار کنه؟
تا چیزی رو ایجاد کنه که بهش میگه اطاعت ایمان. اونم در میان تمام امتها.
اطاعت ایمان. اینجاست که اوضاع واقعا جالب میشه، چون میدونی قرنهاست دارن سر رابطه ایمان و عمل بحث میکنن. آیا پولس داره میگه ما با اطاعت کردن و کارهای خوب نجات پیدا میکنیم؟
نه، اصلا.
چون اگه اینطور باشه که ما گاری رو جلوی اسب بستیم. از اون طرف، اگه ایمان فقط یعنی قبول کردن یه سری حقایق تو ذهنمون، پس کلمه اطاعت اینجا چیکار میکنه؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که تو نگاه پولس اینا دو روی یه سکن. ما امروز ایمان رو مثل پر کردن یه فرم ثبت نام میبینیم. چند تا تیک میزنیم تا اسممون بره تو لیست.
آره، یه پذیرش عقلی ساده.
ولی بر اساس تحلیل دکتر کینر، ایمان اینجا یعنی شما تمام وجودتون رو روی حقیقت این پیام سرمایه گذاری کنید. گاری نباید جلوی اسب باشه. انسان با کارهای خوب نجات رو کسب نمی کنه.
اما
کارهای خوب و اطاعت نتیجه طبیعی و قطعی اون ایمان هستن. وقتی خدا کسی رو نجات میده، فقط از مجازات قانونیش تبرئه نمی کنه، بلکه بهش یه زندگی جدید میده. زندگی عادلانه هزینه‌ای نیست که شما برای هدیه نجات میپردازید، بلکه خود اون زندگی تغییریافته بخش اصلی همون هدیه است.
اوه، پس ایمانی که به هیچ تغییری تو زندگی منجر نشه، اصلا اون ایمانی نیست که پولس ازش حرف میزنه. خیلی روشن کننده بود. خب، بیایم روی مخاطبانش تو روم تمرکز کنیم. پولس اونا رو قدیسان خوانده شده صدا میزنه.
بله، واژه یونانی هاگیوس.
راستش من وقتی کلمه قدیس رو میشنوم یاد مجسمه های مرمرین کلیساهای کاتولیک میفتم. آدم های بی نقص که دارن مراقبه میکنن. پولس داره با یه مشت راهب منزوی حرف میزنه؟
نه، به هیچ وجه. بار معنای هاگیوس با تصویر مدرن ما خیلی فرق داره. ریشه این کلمه یعنی مقدس شده یا جدا شده برای هدف خاص.
مثلا چطوری؟
دکتر کینر یه مثال عالی از عهد عتیق میاره، ظروف معبد. تو معبد اورشلیم ظروفی بودن که شاید شبیه ظروف خونه های معمولی بودن، اما فقط برای خدمت به خدا کنار گذاشته شده بودن.
یعنی توشون شام معمولی نمیخوردن؟
دقیقاً. پولس به این مسیحیان روم که آدمای عادی، کارگر یا برده بودن میگه شما الان مثل همون ظروف هستید. شما برای خدا جدا شدید.
صبر کن. این ایده که مثل ظروف معبد فقط برای استفاده خدا کنار گذاشته بشن خیلی خشک به نظر میرسه.
چطور؟
خب اگه من یه رومی قرن اول باشم میگم یعنی دیگه نمیتونم با دوستان بخندم، نمیتونم یه غذای خوب بخورم، زندگیم قراره بشه یه مراسم مذهبی خسته کننده، این خیلی دافعه داره.
آره، این یه واکنش طبیعیه، ولی ناشی از یه سوء تفاهم درباره تقدیسه. مسئله حذف لذت‌های طبیعی نیست. کتاب مقدس میگه همه چیز برای لذت بردن آفریده شده. تفاوت تو جهتگیری نهایی زندگیه.
یعنی چی دقیقاً؟
وقتی شما هاگیوس هستید، دیگه محور کائنات خودتون نیستید. دیگه نمیگید چطور بیشترین لذت رو برای شخص خودم جمع کنم، بلکه میپرسید چطور هر کاری که میکنم، غذا خوردن، کار کردن، میتونه بازتاب دهنده جلال خدا باشه. این الگوی زندگی رو خشک نمیکنه، بلکه به کارهای روزمره معنای ابدی میده.
پس چارچوب کلی تغییر میکنه. جالب شد. این تغییر چارچوب تو احوال پرسی پولس هم هست، نه؟ اون دوتا کلمه رو ترکیب میکنه. خاریس یونانی یعنی فیض و شالوم یهودی یعنی آرامش. و میگه اینا از طرف خدا پدر و عیسای مسیح خداوند هستن.
بله، و این توی امپراتوری چند خدایی حرکت الهاتی به شدت رادیکاله.
که نام عیسی رو دقیقاً کنار خدای خالق میاره.
دقیقاً، از همون اول الوهیت عیسی رو تثبیت میکنه.
خب اینجا یه سوال بزرگ برام پیش میاد. اگه پولس انقدر به این جامعه رومی اهمیت میده، چرا تو این همه سال نرفته دیدنشون؟ تازه تو آیه 9 مجبور میشه عملاً قسم بخوره و خدا رو شاهد بگیره که چقدر دلش میخواد اونا رو ببینه.
راستش دلیل تأخیرش استراتژی جهانی رسالتش بود. اون خودش رو موظف میدونست بره جاهایی که نام مسیح هنوز شنیده نشده. روم از قبل ایماندار داشت.
آها، پس سرش جاهای دیگه شلوغ بوده.
آره، تو مأموریت‌های خط شکنانه بود. ولی خب قسم میخوره تا سوء تفاهم نشه.
ولی همین قسم خوردنش یه چالشه. مگه عیسی نگفته بود اصلا قسم نخورید، فقط بگید بله یا نه؟ یعقوب هم همینو میده. آیا پولس داره سرپیچی میکنه؟
ببین، تو دنیای باستان قسم خوردن یه رویه فوق‌العاده رایج برای قراردادهای اجتماعی بود. وقتی عیسی میگه قسم نخورید، دکتر کینر میگه این احتمالاً یه مبالغه است.
برای تأکید روی چی؟
برای تأکید روی یکپارچگی شخصیت، یعنی اونقدر صادق باش که کلام سادت نیازی به ضمانت نداشته باشه. اما تو دنیای واقعی وقتی پولس صدها کیلومتر از روم دوره و نمیتونه تو چشمشون نگاه کنه، از این ابزار فرهنگی استفاده میکنه تا به قلبشون اطمینان بده.
پس نقض فرمان نیست، فقط استفاده از زبان زمان است.
دقیقاً.
منطقیه. تو ادامه تو آیه 14 پولس میگه من به یونانیان و بربرها بدهکارم. کلمه بربر امروز یعنی آدم وحشی، ولی اون موقع معنی دیگه ای داشت، درسته؟
آره، یونانیا به هر کسی که زبانشون رو بلد نبود میگفتن بربر، چون صدای زبان محلی اونا برای یه یونانی شبیه بار به نظر میرسید، مسخرشون میکردن.
پس پولس میگه به همه بدهکاره، از متمدن ترین ها تا حاشیه نشین ها. من اینو اینطوری میفهمم، فرض کن من داروی یه بیماری کشنده رو پیدا کردم، من نساختمش، بهم هدیه دادن. خب من به همه بیماران بدهکارم که این دارو رو برسونم. رومی ها که دارو رو دارن، پس اولویت با بقیه است. این همون حس بدهکاریشه؟
دقیقاً همینه. و میدونی مفهوم بدهی تو دنیای باستان خیلی ویرانگرتر از امروز بود.
چطور مگه؟
ما امروز قانون ورشکستگی داریم، ولی اون موقع بدهی تو رو به بردگی میکشید. تو فرهنگ روم باستان دکتر کینر یه مثال میزنه از یه ثروتمندی که به یه شهر کامل با سود 50% وام داده بود.
50%؟
عجب بار روانی خرد کننده ای. آره، پولس از همین استعاره سنگین استفاده میکنه تا بگه من بار همچین تعهدی رو حس میکنم.
که این ما رو میرسونه به قلب تپنده رساله، آیات 16 و 17. جایی که پولس فریاد میزنه من از انجیل شرمسار نیستم. خب امروز ما میگیم چرا باید خجالت بکشی پیام به این خوبی؟ ولی تو خیابونای روم قرن اول اوضاع فرق داشت.
زمین تا آسمون. اون جامعه به شدت روی آبرو و شرم بنا شده بود. حالا فکر کن پولس میاد میگه قهرمان من یه نجار یهودیه که توسط ارتش روم اعدام شده.
اونم روی صلیب.
بله، صلیب پسترین و تحقیرآمیزترین مرگ بود، مخصوص بردگان شورشی. اصلا حرف زدن از صلیب بی‌ادبی محسوب میشد.
پس پرستش همچین کسی اوج حماقت بود براشون.
دقیقاً. پس وقتی پولس میگه شرمسار نیستم، داره از یه صنعت ادبی یعنی دستکمگیری عمدی استفاده میکنه. در واقع داره میگه من به شدت به این پیام افتخار میکنم.
و بعد میگه اول برای یهودیان و سپس برای یونانیان. خیلی ها میگن چون پولس رسول امتها بود، این فقط یه تعارف ظاهری بوده و اصلا سراغ کنیسه ها نمیرفت. این درسته؟
این یکی از رایجترین اشتباهاته. مدارک تاریخی خود نامه های پولس اینو رد میکنه. تو دوم قرنتیان یه اعتراف تکان دهنده داره. میگه 5 بار از یهودیان 39 ضربه شلاق خوردم.
سب کن، چرا دقیقاً 39 ضربه؟
این برمیگرده به قانون تثنیه. مجازات شلاق نباید از 40 ضربه بیشتر میشد. اونا برای احتیاط 39 تا میزدن که یه وقت اشتباه نکنن.
آها، پس برای رعایت قانون بود. ولی یه چیزی، پولس مگه شهروند روم نبود؟
چرا بود؟ و نکته حیرت انگیز همینه. شهروندی روم مثل یه سپر آهنین بود. قانونن میتونست فرار کنه و بگه شما حق ندارید منو شلاق بزنید.
یا اصلا رابطهش رو قطع کنه.
دقیقاً. ولی اگه اون اول پیش یهودیان نمیرفت، هرگز این مجازات رو به جون نمیخرید. ترجیح میداد گوشتش پاره بشه، اما حق صحبت کردن تو کنیسا رو از دست نده.
عجب فداکاری. خب قدرت این انجیل چیه؟ پولس میگه عدالت خدا رو از طریق ایمان آشکار میکنه. وقتی من مدرن کلمه عدالت رو میشنوم، یاد یه دادگاه خشک با یه قاضی سرد میفتم. منظور پولس همینه.
اگه اینطوری نگاه کنیم، کل پیام رو اشتباه فهمیدیم. تو ترجمه یونانی عهد عتیق، عدالت خدا اصلا یه قضاوت سرد حقوقی نیست، به معنای وفاداری پرشور خدا به عهدشه.
پس وقتی میگیم خدا ما رو توجیه میکنه، این یه داستان خیالی حقوقی نیست.
آها، دقیقاً نیست.
اصلا داستان خیالی حقوقی یعنی چی؟ یعنی قاضی میدونه من مجرمم ولی الکی میگه بیگناهی؟
آره، که اگه یه قاضی انسانی این کارو بکنه خودش فاسده. اما کلام خدای عادل آفریننده است. دکتر کینر اینو به پیدایش ربط میده. وقتی خدا گفت روشنایی بشود، فقط توصیف نکرد، روشنایی رو خلق کرد.
اوه، پس وقتی خدا ما رو عادل میخونه، فقط یه برچسب نمیزنه؟
نه، توجیه شدن با تولد تازه همراهه. واقعا شما رو به یه آفرینش جدید تبدیل میکنه.
یه واقعیت پویای تحول آفرین. و همه اینا از طریق ایمان به دست میاد. کلمه ایمان امروز خیلی آسیب دیده. خیلیا فکر میکنن ایمان یه پرش کورکورانه تو تاریکیه، مثل چیزی که کیورکگارد میگفت. آیا پولس هم همین پرش تو تاریکی مد نظرشه؟
به هیچ وجه. متفکران مدرن ایمان رو یه امر سوبژکتیو کردن، ولی توی متن ایمان برداشتن یه قدم آگاهانه تو نور حقیقت خداست. پولس از حبوک لبی نقل میکنه که عادل به ایمان خواهد زیست، یعنی تکیه کردن بر وفاداری ثابت خدا.
پس بذار اینطوری جمع‌بندیش کنم. ایمان مثل این نیست که چشامو ببندم و تو تاریکی بپرم ته دره به امید اینکه یکی منو بگیره. ایمان مثل قدم گذاشتن روی پلی هستش که پایه‌هاشو تو روز روشن دیدم و مطمئنم محکمه. پس مهم این نیست که احساس ایمان من چقدر بزرگه، مهم اینه که اون پل یعنی خدا چقدر محکمه، درسته؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، دقیقا همینه. مشکل ما تو دنیای مدرن اینه که به جای خدا به ایمان خودمون ایمان داریم. مدام میپرسیم آیا ایمانم به اندازه کافی بزرگ هست؟
آره، همش خودمونو ارزیابی میکنیم.
ولی متن پولاس ما رو آزاد میکنه. میگه تمرکزت رو بذار روی عظمت خدایی که بهش تکیه کردی. ایمانی به کوچکی دانه خردل اگه به یه خدای وفادار متصل باشه، کوها رو جابجا میکنه.
چقدر عمیق و رهایی بخش. وقتی فرهنگ آبرو و شرم رو میفهمیم، این متن باستانی جان میگیره و دقیقاً به امروز ما ضربه میزنه. اما قبل از پایان میخوام یه ایده چالش برانگیز از دکتر کینر رو براتون مطرح کنم. اون به غضب خدا اشاره میکنه. ما فکر میکنیم غضب خدا یعنی پرتاب صاعقه از آسمون،
در حالی که خیلی خاموشتره.
بله، کینر میگه گاهی غضب خدا اینه که انسانها رو به حال خودشون و جنون اخلاقیشون رها میکنه. به این فکر کنید، چی میشه اگه بزرگترین مجازات یه جامعه نابودی با آتیش نباشه، بلکه این باشه که به تمام خواسته های تاریک خودش برسه؟
چی میشه اگه خدا فقط دستاشو بکشه عقب و بگه همون چیزی رو که میخواید بهتون میدم؟
واقعا ایده ترسناک و تأمل برانگیزیه. این فکریه که میتونه نگاه ما رو کاملا عوض کنه. از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید ممنونیم. تا دیدار بعدی به پرسیدن سوالات سخت ادامه بدید و خرد همراهتون باشه.